سرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسه لنت مدرن تندیسه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
اوقاتی سراسر سلامتی و آرامش برای شما همشهریان و مخاطبان محترم رادیو تهران آرزومندیم و سپاسگزاریم که همچنان در کنار ما هستید. با اعلام ساعت 11:01 دعوت میکنم این ساعت از صدای پایتخت برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان همراهان محترم رادیو تهران. خیلی خوش آمدید به اولین برنامه بازار تهران در شروع این هفته. خب امروز شنبه 28 بهمن 1402، باز هم با شما همراه هستیم با برنامه بازار تهران. امروز هم میپردازیم به موضوعات جدید در حوزه اقتصاد و البته تازه های اقتصادی کشورمون. با ما همراه باشید. و ما آنچه که امروز تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد در بخش‌های مختلف در آیتم‌ها یا قسمت‌هایی که تولید کردیم و در گفتگوهای زنده تیتروار و خیلی سریع خدمتون اعلام می‌کنم. بسته‌های صوتی ما صحبت‌های وزیر اقتصاد درباره تورم مسکن تا پایان دی ماه امسال هست نسبت به پارسال سال 1401، و بسته صوتی دیگری داریم درباره چانه‌زنی برای پرداخت مالیات و صحبت‌های رئیس سازمان امور مالیاتی. در بخش دیگری بسته صوتی داریم و در این بسته صحبت‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور رو درباره تغییر قیمت نان خواهیم شنید. و اما بخش گفتگوهای برنامه‌مون هم که تقدیم شما عزیزان خواهد شد همین الان که ساعت 11:03 است، جناب آقای پیشوایی رئیس روابط عمومی اداره گاز میخوان درباره صرفه‌جویی در مصرف گاز و البته مصرف بهینه گاز برای ما صحبت بکنن. آقای پیشوایی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز شما.
متشکرم.
در مقوله بهینه سازی مصرف گاز خوب توصیه های متعددی انجام شده.
بله.
امروز شاید ما اگر بخوایم به یک مقوله بپردازیم استفاده از وسایل بازدهی بالا هستش.
بله.
متاسفانه خب سنوات گذشته ما قسمتی از وسایلی که برای بحث گاز استفاده میکنیم و بخاری هایی که داریم بعضا از بازدهی مطلوبی برخوردار نیستن. ما خواهشمون این هستش که این بحث رو جدی بگیریم و در خرید اقلام مرتبط با گاز بحث راندمان رو مد نظر داشته باشیم.
و
بله. اگر سوالی هست من در خدمتم.
بله بله حتما حتما. بخش راندمان که همونطوری که شما هم فرمودید در بحث انتخاب وسایل مصرفی خیلی مهمه، اما یک عوامل دیگر پیشگیرنده هم وجود داره. حالا به هر حال در استانها و شهرهای مثل شهر تهران که حالا شاید اگر دما خیلی هم تغییر بکنه به سرمای خیلی از استانهای دیگر نرسه، به نظر من حالا میزان مصرف که خیلی مهمه، اما مراقبت‌های محیطی هم خیلی میتونه مهمتر باشه. مثلا استفاده از پنجره‌های دوجه داره، استفاده از بناهایی که به هر حال به لحاظ عایق بندی صحیح‌تر و درست‌تری دارن. میشه گفت که هم این بخش میرسه به صنعت ساختمانسازی ما و خب نقشه‌هایی که پیاده می‌کنن معماران عزیز، به این بحث هم باید خیلی توجه کرد. چون دیگه الان سال‌هاست دنیا داره به این سمت و سو پیش میره دیگه. نظر شما چیه آقای پیشخایی؟
دقیقا همین جوره. ببینید بحث بهینه‌سازی مصرف یک بحث فرابخشی هستش.
بله.
یعنی این فقط متکی به ما نیست به عنوان شرکت ملی گاز ایران، بلکه نهادهای اثرگذار دیگری که در کشور هستن، مثل نظام مهندسی، مثل قسمت‌های مختلف صنعت و معدن، حتی بعضی از کارخانه‌ها و صنایعی که ما داریم، خود اونها در فرآیند تولید از دستگاه‌های استفاده می‌کنن که اونها پر مصرف هستن.
درسته.
یعنی باید یک عزم ملی در کشور ایجاد بشه. در کنار اینها خب ما فشارمون بعضن روی مصرف کنندگان خانگی اعمال میشه، ولی این یک عزم فرابخشی میخواد. هر کس باید وظیفه‌ای که براش محول شده، و ما قوانین بالادستی و قوانین متعددی داریم.
بله.
که اگر اینها اجرا بشه و به طور کامل اجرا بشه، این قسمت مرتفع میشه. همونطور که شما فرمودید، حالا دو مباحث خانه، بحث پنجره های دوجه داره، بحث استفاده از پنجره های زخیم، معذرت میخوام، از پرده های زخیم یا قفل الهازو میتونه خیلی کمک بکنه. ولی حتما برای اینکه مصرف بهینه رو ما بتونیم رقم بزنیم و بتونیم که انرژی رو سیو بکنیم و ذخیره بکنیم، این از باید ایجاد بشه و همه ما بدونیم که در راستای منافع ملی باید این حرکت انجام بشه و هر سال ما به هر حال بتونیم یک قدم مثبتی رو به رشد و رو به پیشرفت داشته باشیم. و این برای نسل‌های آینده ما هم هست. یعنی ما در سال دوره
بلاز صرفه اقتصادی هم واقعا خیلی مهمه دیگه. حالا نمیدونم آمار و ارقامی در دستتون هست، حالا در حد یکی دو جمله برای ما اشاره بفرمایید که واقعا همین فعالیت‌های کوچیک، همین پیشگیری‌های اندک که شاید به چشم خیلی‌ها هم نیاد، چقدر صرفه اقتصادی بزرگی برای کشورمون داره.
در هر حال شما مستحضر هستید، قطعا شنوندگانتون هم مطلع هستن.
بله.
که این بحث انرژی در جهان بسیار حائز اهمیته و
دقیقاً
ما در کشور خودمون باید به این اهمیت بدیم. هم بحث هزینه های مترتب بهش هستش، همین که بالاخره همونجور که عرض کردم خدمتون، این ویژه نسل ما و امروز ما نیست، یک قسمتی هستش که هم آورده برای کشور از نظر منافع اقتصادی داره، هم باید نسل های آتی از انتفاع اقتصادی اون هم حضورش و وجودش بهره مند بشن.
بله.
این که ما تصور بکنیم که به هر حال ذخایر متعدد گاز در کشور داریم یا منابعی رو داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم و
بله.
مطلوب استفاده نکنیم، مثل این میمونه که شما یک پول کلونی رو دارید و صرف مواردی میکنید که میشه اون رو بهینه‌تر مصرف کرد و میشه اون رو قسمتیش رو ذخیره کرد برای اینکه جاهای مطلوب تری ازش استفاده بشه.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم.
دنیا هم همین جور هستش. بله. در دنیا هم استفاده بهینه سر لوح هست، ولی ابزارهای متعددی هم وجود داره که خب همه ملت ما و مردم ما میدونن که نحوه مصرف انرژی که متعلق به خودشون هست در نقاط مختلف جهان چگونه هست. ما خواهشمون این هستش که برای اینکه بتونیم استمرار داشته باشیم این خدمات رسانی رو، که خوشبختانه به لطف خداوند متعال امسال هم همراهی و همدلی کردن
خدا شکر،
و به لطف خدا این زمستانی هم که سپری شد ما مشکل خاصی از نظر کمبود نداشتیم، ولی درست. استفاده بهینه از این باید سر لوحه اقدامات و شعارهامون باشه. انشالله که خدا هم کمک میکنه و این عزم ملی ایجاد میشه و این امر محقق میشه
انشالله، به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای پیشوایی. خواهش میکنم، رئیس محترم روابط عمومی شرکت ملی گاز. ما هم خیلی خوشحال شدیم، موفق باشیم.
از شما، از مردم عزیزمون که امسال زمستون رو اهتمام ویژه‌ای داشتن و خدمتگزارانشون رو در صنعت گاز کمک کردن، امیدوار هستیم که ما هم بتونیم استمرار داشته باشه خدمتمون و در خدمتشون به نحو مطلوب باشیم.
سپاسگزارم ازتون آقای پیشوایی. ممنون، روز بخیر و خداحافظ.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
از روز سه‌شنبه هفته گذشته تا دیروز روز جمعه نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته به اون برگزار شد. می‌خوایم گفتگو بکنیم با جامعه مهندس زیایی، رئیس انجمن سازه‌های فولادی، در خصوص نمایشگاه و دستاوردهای اون. آقای مهندس زیایی سلام به شما، روز بخیر و خدا قوت.
سلام عرض کردم خانم، خسته نباشید.
متشکرم.
ممنونم.
سپاسگزارم. آقای مهندس زیایی، این چندمین دوره نمایشگاه بود که برگزار شد؟
نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته رو انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه‌های فولادی ایران امسال با مذاکراتی که با مجموعه شهر آفتاب و مدیر عامل محترمش آقای دکتر تقدسی نژاد داشتیم، تونستیم که یه قرارداد دراز مدت ببندیم که البته خواسته ما 50 ساله بود، چون ساختمان سازی یه کار بلند مدت است و ما فکر میکنیم که باید برنامه‌ریزی برای اون هم بلند مدت باشه، ولی خب امکانات اونجا بالاخره اجازه اینو نمیداد که بیشتر از این ببندند و با رایزنی که خود آقای دکتر و همراهی که داشتند تونستیم 10 ساله قرارداد ببندیم و ما تعهد دادیم برای 10 سال برگزار بکنیم که امسال اولین دورش بود، یه مقدارم زمان کمتر بود و انشالله سال آینده هم حتما و سالهای بعد پربارتر و بزرگتر برگزار
انشالله. آقای مهندس‌زیایی، به هر حال اهداف مهمی همونطور که شما هم بهش اشاره کردید خیلی کوتاه پشت برگزاری این نمایشگاه هست، امسال چقدر این اهداف شما محقق شد؟ مهمانان از کجاها بودند؟ به هر حال آنچه را که در طول نمایشگاه گذشت و دستاوردهای مهمش را اگر ممکنه البته کوتاه و موجز برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
بله، ما از تمام فعالان صنعت ساختمان دعوت کردیم که در این نمایشگاه که متعلق به خودشونه، چون به همت تشکل‌های ساختمانی با محوریت انجمن ما که انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازهای فولادی ایران هست، این نمایشگاه برگزار شد که مجریش هم با تعاونی خودمون بود، تعاونی ساز فولاد ایرانیان یا تصفا. و خب چون که دوستان همه میدونستن ارتباطی که تک تک ماها با بخش صنعت ساختمان داریم، همه تولید کننده ایم، همه اینو متعلق به خودشون دونستن، به نسبت این دو ماهی که کلن تونستیم برنامه‌ریزی برای برگزاری بکنیم استقبال و شرکت خوبی بود از تمام ایران، هم دوستانی که تولید داخل داشتن هم نمایندگان خارجی حضور داشتن و حضور خیلی فعال و پررنگ و افراد صاحب صنعت و افرادی که دستندرکار بخش ساختمان هستن بازدید خوبی کردن. در کنارش هم یک نمایشگاه آثار هنری مربوط به دکوراسیون داخلی داشتیم از نقاشان معاصر که گالری بون آرت برگزار کرد و خدمتتون عرض کنم که از مقامات از نماینده های مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس آقای دکتر اکبری و عضو کمیسیون عمران آقای دکتر شاکری و معاونین و مشاورین وزرا جناب دکتر تیزمرد از وزارت راه، جناب دکتر سادات و همینطور از دیگر ارکان حکومتی، از معاون وزارت تعاون جناب دکتر وید کرمی، از اتاق بازرگانی ایران و تهران نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هیئت نمایندگان آقای دکتر ایرج رهبر و آقای مهندس گوران که مسئولین انجمن انبوه سازان هستند و همچنین دیگر دستندرکاران استقبال کردند و به ما انرژی دادند و همه غرفه ها بازدید شد، تعامل خوبی صورت گرفت. یکی از نکات مهمش این بود که به واسطه اینکه نمایشگاه شهر آفتاب فقط این امکان رو داره با سالن های سقف بلند، تونستیم با کمک ذوب‌آهن اصفهان که غرفه بزرگی رو در نمایشگاه داشت و همراهی کرده بود، یک سازه 3 طبقه رو در جهت نهضت ملی مسکن و طرح جهش مسکن با بالپهن‌های تولید داخل ذوب‌آهن به صورت صنعتی تولید بکنیم و به صورت واقعی نمایش بدیم که در هر طبقه 4 واحد مسکونی امکان ایجادش هست. این سازه مورد بازدید و توجه حاضرین و مسئولین و مقامات قرار گرفت و با مدیر عامل ذوب‌آهن همین نشست خبری زیر همین سازه برگزار کردیم، کاملا صنعتی و پیچ و مهره‌ای نصب شد. این سازه کلن 2 روز ساخته شد، 3 روز نصب شد و در مجموع 5 روز تونستیم یک سازه رو بسازیم که نشان از توانمندی داخلی شرکت‌های صنعت ساختمان هست و به مسئولین خواستیم رو ثابت بکنیم، علی‌رغم اینکه من با واقعا نمیدونم چرا بعضی از مسئولین شهرداری این روزها مصاحبه هایی کردن که ما تکنولوژی داخل نداریم، امکان ساخت نداریم. خواستیم ثابت بکنیم که آقا ما اگر که تحریم رو نمیتونن دولت مدار ما بردارن و حذف بکنن که برای ما خیلی مشکل ایجاد کرده، اقلا به تلاش داخلی ما احترام بذارن، نرن بگن ما نداریم بعد چین میخوایم ساختمون ساز بیاریم اینجا تو تهران ساختمون بسازه.
بله.
آقای فروزنده،
بله،
اگر که این مصاحبه رو میکنن معاون شهردار تهران،
بله،
از همکارشون آقای مهندس حقبین که اومدن بازدید کردن به عنوان معاون فنی عمرانی شهرداری تهران، بپرسن ببینن، بله، که ما چه توانمندی هایی رو به منصه ظهور رسوندیم و به نمایش گذاشتیم و بیان بشینن با ما صحبت کنن. بهشون اگر اطلاع ندارن اول اطلاع بدیم، بعد برن بگن ما چون نداشتیم رفتیم آوردیم. نداشتن و نتونستن در صنعتگر ایرانی و دانشمندان جوان ایرانی وجود نداره.
بله، خداوند به شما توان بیشتر بده ان شاء الله. ما خیلی خوشحالیم از این بابت، بله، باز بابت این خبرهای بسیار،
بله،
خوب باز بابت این
اعتماد کنن.
بله، دقیقاً
کنن. بیان هر جا اعتماد کردن نتیجه خوب دیدن. اگرم دوست دارن خارجی‌ها رو بیارن مسائل دیگری است.
بله،
اونو ما نمیدونیم چه
خبره. که صحبت‌های شما رو میشنون، اگر که نیاز باشه حتما تو این برنامه ما سعی میکنیم که دعوتشون بکنیم و حتما این تقابل و این گفتگو رو براتون به وجود بیاریم. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندسی، خیلی لطف کردید. ان شاءالله که موفق و معید باشید. سپاس، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم، خدا حافظ شما. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. همراه ما باشید. صحبت وزیر اقتصاد رو درباره تورم مسکن تا پایان دی ماه امسال نسبت به سال گذشته 1401 به اتفاق شما در یک بسته صوتی بشنوید.
آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده حاکی از این است که تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در پایان دی ماه 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 واحد درصد کاهش داشته. دی 1402 رو اگر با دی 1401 مقایسه بکنیم، از عدد 57.5 درصد تورم به 46.5 درصد کاهش پیدا کرده. همچنین اگر ابتدای امسال رو مبنا قرار بدیم و تورم نقطه به نقطه مسکن رو در دی ماه با اردیبهشت همین سال 1402 مقایسه بکنیم، حدود 75 واحد درصد کاهش تورم نقطه به نقطه بخش مسکن هست دی ماه نسبت به اردیبهشت ماه، که باز هم تذکرن یادآور میشم و تکرار میکنم، امیدوارم خسته کننده نباشه، به معنای این هست که سرعت رشد قیمت‌ها در بخش مسکن کاهنده بوده، بلکه در خود سال 1402 عدد قیمت‌ها هم به صورت مطلق کاهش پیدا کرده در بخش مسکن، که خب این عدد هم در حدود یک سال و نیم اخیر وضعیت مناسبی رو حکایت می‌کنه.
بخش معرفی کتاب در حوزه اقتصاد هم بخش مهم برنامه ماست. امروز می‌پردازیم به کتاب سرمایه در سده 21 نوشته توماس پیکتی، نویسنده فرانسوی تبار این کتاب که ترجمه آقای ناصر زرافشان هست. این کتاب در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های اقتصادی جهان هست. در نوع خودش مجموعه عالی از تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که نویسنده در اون به طور موشکافانه به الگوهای اقتصادی و اجتماعی می‌پردازه. این کتاب عرض کردم از جمله بهترین کتاب‌های اقتصادی جهانه که به نظر همه کسانی که حالا چه بحث اقتصادی رو دوست دارن چه علاقمند هستن که در این بحث ها اطلاعاتشون رو بالاتر ببرن باید حتما این کتاب رو بخونن. این کتاب میتونه رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. عرض کردم که این کتاب نویسندش فرانسوی تبار هست، ترجمه ناصر زرافشان و انتشارات نگاه هم مسئولیت انتشار این کتاب رو به عهده گرفته. همراه ما باشید. بخش بعدی برنامه ما شنیدنی است. گفتگوی حضوری. و اما مهمان حضوری برنامه امروز ما سرکار خانم سمانه محرمی نمین، نایب رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران و عضو کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف تهران هستند. سرکار خانم محرمی نمین، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر و اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و تمام شنوندگان برنامه وزین شما.
سپاسگزارم ازتون سرکار خانم سمانه محرمی نمین، از معدود خانم هایی هستن که در حوزه املاک فعالیت میکنن. خانم محرمی، این شغل به نظر شغل کاملا مردانه ای میاد، یعنی به نظر ما البته این گونه است، سخت نیست کار کردن توی این حوزه؟
قطعاً کار املاک کاری سخت هست و اصلا چه بین خانم ها چه بین آقایان کاری هستش که بسیار زحمت داره. آنچه که در عموم مردم دیده میشه نوشتن قرارداد 10 دقیقه‌ای در دفاتر املاک هستش، اما اینجا باید از زحمات تمام همکاران و مشاوران املاک هم تقدیر کنم و خدمت شما و شنوندگانتون یک توضیحی پیرامون این شغل حتما ارائه بدم.
بله.
چه در مورد خانم ها که حدود 800 نفر از قریب به 12,000 عضو صنفی مشاوران املاک رو تشکیل میدن، چه در بین آقایان. دوستان عزیز ما زمان های زیادی رو صرف میکنن که خدمت رسانی مطلوبی رو قطعا به دوستان عزیزمون و همشهریان عزیزمون داشته باشن و فقط شاید اون تایم قرارداد دیده بشه. بله. برای فعالیت اونها، اما اینها دوره های آموزشی رو میگذرونند در اتحادیه هنگام اخذ جواز، دوره هایی در اتحادیه در اتاق اصناف و همچنین در ثبت توسط خود اداره ثبت که پروانه تخصصی بهشون داده میشه.
بله.
دوستان عزیز ما دوره های حقوقی رو میگذرونن، دوره های قرارداد نویسی، اصول و فنون مذاکره که بتونن خدمت رسانی مطلوبی رو به هموطنانمون داشته باشن. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که میانجی های خوبی باشیم. من خودم این رو در بین مشاوران املاک میبینم و امیدوارم که هموطنان ما هم اینو ببینن. من همیشه ذکر کردم هر مشاور املاک یک همیار قوه قضایی است، چون خیلی از مشکلات و اختلافات حتی سن بین طرفین و متعاملین در خود دفاتر املاک به صورت میانجی و کاملا رایگان داره حل میشه. حالا در مورد خانم ها پرسیدید، این رو خدمتتون بگم که خانم ها در سمت مشاوران املاک وقتی میخوان فعالیت کنن قطعا باید یک مباشر آقا داشته باشن. البته خب این قانون هستش، اما بله. امیدواریم که توانایی های خانوم ها رو بیشتر ببینند. بله. و دیگر این لزوم رو ما بتونیم در مجلس آینده نداشته باشیم.
بله، البته من این رو عرض بکنم خدمت شنوندهای عزیزمون که به نظر میرسه همونطور که گفتم خب این شغل کاملا شغل مردانه ای باشه و حتی به قول فرمایش شما فعالیت در این حوزه تخصص های خاصی رو بطلبه، اما هرگز چنین فعالیت هایی در چنین حوزه هایی منافی مسئولیت واقعی یک بانو و یک زن ایرانی نیست. سرکار خانم سمانه محرمی نمین مادر 3 فرزند هم هستند، 3 دختر خانم خوشگل که ما به هر حال فقط تصاویرشون البته عکسشون رو دیدیم و دارن زندگی خانوادگیشون رو هم به نحو احسن میگذرونن، هیچ منافاتی نداره.
دقیقا همینطوره، ما قطعا منبیات رهبری رو مد نظر قرار میدیم در لحظه لحظه زندگی خودمون.
بله.
و علاوه بر فعالیت هایی که یک بانو میتونه در خارج از منزل داشته باشه، هیچ منافاتی با فعالیت های داخل منزلش و مادر بودن نداره. ما بانوان هیچ وقت نباید مادر بودن خودمون رو فراموش کنیم که این بزرگترین رسالتی هستش که بر دوش ما هستش، در خدمت شما هستیم.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. اما سرکار خانم محرمی عزیز، یک سوال که همیشه ما هر وقت بحث املاک رو مطرح میکنیم توی برنامه‌مون، این سوال از طرف شنونده هامون مطرح میشه، میگن که گرانی ملک و املاک بالای 90% گردن این املاکیایی هستش که فعالیت میکنن یا عزیزانی که در به عنوان مشاور املاک توی این حوزه فعالیت میکنن. شما قبول دارین؟
در همین لحظه این مبحث رو بنده تکذیب میکنم. اون هم علتش این هستش که ببینید بحث مسکن دادن بسیار بحث پیچیده‌ای هستش و از آیتم‌های بسیار متفاوتی تشکیل میشه. قیمت مسکن، اول از همه من خدمتتون عرض کنم، قیمت گذاری روی ملک‌های چند ساله قطعا ما در میگیم مالکیت محترمه، در اسلام محترم‌تر.
بله.
توسط خود مالک قیمت گذاری میشه و متاسفانه بنده به هیچ عنوان با تکنولوژی مخالف نیستم، اتفاقا بسیار موافق هستم، اما سبک کاری پلتفرم هامون به صورت چشم و همچشمی داره پیش میره و دوست عزیزی یک فایل رو بارگذاری میکنه و بعد نگاه میکنه میبینه میگه من خب یه جا کفشی بیشتر زدم توی خونم، میره نگاه بله. میکنه به همسرش، قیمت بالاتری رو میذاره در پلتفرم و هیچ بازرسی و هیچ نظارتی بر اینها متاسفانه بر قیمت گذاری داخل پلتفرم ها وجود نداشته. اما
این واژه خودتون... فارسی که معادل پلتفرم تعیین شده واژه سکو هست، موافقی که ما هم ازش استفاده
بکنیم؟ بله بله حتما حتما
همین که به هر حال
بله بسیار فارسی را پاس بدارید.
بله بله.
و این سکوها بسیار خوب هستن، همیار هستن، اما باید نظارت باشه بر اینها. من خدمتتون عرض می‌کنم یه دوستی وارد یه دفتر املاکی که میشه، قطعاً به تجربه اولین چیزی که بهتون میگن که خب قیمتتون بالاست.
بله.
و سعی میکنن با شکاندن قیمت به اصطلاح بازاری و کسبه این همیاری رو واسه مستاجرین و واسه خریداران داشته باشن. نکته بعدی در کلان کشور اگر بخوایم بهش توجه کنیم، بحث این هستش که خب دولت ها در تولید مسکن ناتوان بودن.
بله.
و حتی این مبحث رو نیومدن به بخش خصوصی واسپاری کنن و واگذاری کنن. این برون سپاری به بخش خصوصی خیلی میتونست روی قیمت ها و تعدیل اونها کمک کنه. بحث حامل های انرژی، بالا رفتن قیمت های سیمان و مصالح ساختمانی مثل فولاد و همچنین عوارض ساختمانی و هم و مهمترین نکته در سال آتی خدمتون عرض میکنم، بحث مالیات برای سازندگان هستش. تمام این عوامل رو اگر در نظر بگیرید و بالا نرفتن وامهای نرخ پایین کنار هم دیگه، از وظایفی هستش که حاکمیت و دولت مردان میتونن بهش بپردازن. و مشاوران املاک اصلا در رده بندی قیمت گذاری حساب نمیشن، اما خب خیلی بد هستش که این قضیه رو به گردن مشاوران املاک بیاندازن و ما نباید به هیچ عنوان هر کسی در هر مسئولیتی که هستش کمکاری های خودش رو به گردن شخص دیگری بیاندازه. و مطمئن باشید ما در اتحادیه مشاوران املاک کاری که تونستیم بکنیم برای اینکه جلوی سوداگری رو
بله.
جهت افزایش قیمت بگیریم، این بزرگترین رسالت ما بود که 2100 واحد بدون مجوز رو از ابتدای سال تا کنون بتونیم براشون اختاریه پلوم صادر کنیم و معرفی کنیم به اداره محترم اماکن که یا به اتحادیه مراجعه کنن برای اخذ جواز و تحت نظارت قرار بگیرن و آموزش، و یا اینکه کلن از گردونه فعالیت حذف بشن.
در واقع همون طرحهای ساماندهی دفاتر مشاور املاک بوده که با قطعیت پیگیری میکنید.
بله.
و قانونی کاملا
قطعا پیگیر قانونی بودن تمام فعالیت های مشاوران املاک هست.
بله. خب نظرتون راجع به رکود معاملات مسکن و وضعیت مسکن چیه الان؟ واقعا راکد این بازار.
من یه آماری خدمتتون عرض میکنم، ما در سه ماهه پاییز 124% نسبت به سه ماهه سال گذشته در همون زمان مشابه کاهش معاملات مبایعه نامه و خرید و فروش رو داشتیم. این عدد بره. عدد چشمگیری بوده و این باعث شده که رکود باشه، اما خب با این اتفاقات اخیری که در مورد ارز و دیگر اتفاقات خاورمیانه افتاد، کمی ما رونق رو در بازار دیدیم. البته خدا رو شکر میکنم که این با افزایش قیمت چشمگیری همراه نبوده، اما این رونق هیجانی هم نیست. این رو من خیلی به صراحت خدمتون عرض میکنم، این رونق هیجانی نیست و سرمایه گذاران هنوز وارد بازار مسکن نشدن. این رونقه فقط برای مصرف کنندگانی هستش که تا شب عید میخوان جابجایی رو انجام بدن و من توصیه میکنم به دوستانی که میخوان تبدیل به احسن کنن ملکشون رو با مراجعه به دفاتر املاک صاحب جواز، الان بهترین زمان، آرامترین و امترین شرایط برای یک معامله خوب هست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. اشاره داشتیم به تصمیمات مهمی که دولت مردان و به هر حال اونایی که در بدنه اجرایی دولت هستن باید بگیرن. میخوام ازتون سوال بکنم که سرکار خانم سمانه محرمی نمی نایب رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران، شما انتظاراتتون از نمایندگان آتی مجلس چیست؟
خیلی سوال به جایی بود در این لحظه. فلاسفه قدیم میگن جامعه، افلاطون میفرماید جامعه به سه دسته تقسیم میشه، رهبران و زمامداران که خدا رو شکر سایه حضرت آقا امام خامنه‌ای بالای سر ماست، و دسته دوم کسانی هستن که امنیت رو برقرار میکنن که خدا رو شکر ما عزیزانی رو داریم که با جانشون از ما محافظت میکنن. دسته سوم کسبه و بازاریان هست. من خواهش میکنم دوستان عزیزی که قرار وارد مجلس بشن، زین پس با صدای بلند با اصناف صحبت نکنن. اصناف، کسبه و بازاریان بدنه این حاکمیت هستن. اصناف تنها کسانی هستند که در تمام تلاطمات این چند ساله انقلاب کنار رهبر خودشون ایستادند و